بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، العبد المعید والرسول المسدد، ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. متقين کسانی هستند که از روی اراده و اختیار بندگی خدا را می کنند. بحث ما درباره عباد الرحمن و ویژگی های اونها بود. عرض کردیم این اول خطبه، ما همیشه میگیم عباد الرحمن. این عباد الرحمن رو یه مقداری توضیح بدیم که کیا هستن. ما شما رو خطاب به عباد الرحمن می کنیم. انشالله این صفاتی که عباد الرحمن دارن در همه ما محقق بشه انشالله. جلسه قبل کمی راجع به بندگی خدا و بندگی غیر خدا که در حقیقت بندگی شیطان هست و پیروی از هوای نفس هست، نکاتی را عرض کردم عباد الرحمن کسانی هستند که از روی اختیار خدا را پرستش می کنند، او را معبود و مولای خودشون می دونند و طبق نظر او زندگی می کنند، برخلاف کافران که با دستورات خداوند مخالفت می کنند و خود رو تحت ولایت خدا نمی دونند. خداوند تعالی در آیه 11 از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله فرمود: ذالک ان الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لهم. این برای آن است که خداوند مولا و سرپرست کسانی است که ایمان آوردند و ان الكافرين لا مولى لهم، اما کافران مولایی ندارند، تحت ولایت شیطانند. اولین اوصافی که به بیان قرآن کریم برای عباد الرحمن مطرح شد دو صفت. یکی این که الذین یمشون علی الارض حونا، به نرمی و آرامی، با فروتنی و بی تکلف و بی تکبر بر روی زمین راه میرن. صفت دیگر این است که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، در مقابل افراد نادان که رفتار تحقیرآمیز یا از روی تمسخر دارند، برخوردی آرام و بزرگوارانه از خودشون نشون میدن. مقصود از سلام در این آیه ظاهرا این باشه که با سخنان آرام خودشون و آرامشی که دارند، بد اخلاقی افراد نادان و کم عقل رو از بین میبرند. در حقیقت میگه عباد الرحمن چون عبد خدا هستن، بی تکبر و اهل تواضع هستن. در مقابل مولا چیزی برای خودشون قائل نیستن، خود رو نمیبینن، فروتنن. در تمام زندگی هم مشی اونها همینه، مشیشون تواضعه، نه اینکه راه رفتنشون ویژگی داشته باشه، از روی تبختر و تکبر و نخوت راه نرفتن و برخوردشون با بیخردان و حالات دیگری که دارن، اینها نشانه اون مشیشونه که تواضعه. نوع این حالات نشون میده که شخصیت این فرد چگونه است، انسان متکبریه یا انسان فروتنیه. یکی از مهمترین عوامل سقوط انسان که شیطان شروع کننده و سرسلسله اون صفت هست، خود بزرگبینی و کبره. در آیه 44 از سوره مبارکه بقره فرمود و از قل نال الملائکت سجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. به ملائکه گفته شد سجده کنید، همشون در مقابل آدم بر خدای تعالی سجده کردن، اما شیطان استکبار کرد، کبر ورزید، از کافران شد. در یه آیه دیگری فرمود به این که از بهشت پیام آمد از بهشت خارج شو که تو از خار شدگان هستی. در این باب هم روایات عجیبی داریم. امام باقر علیه السلام فرمودن هیچ مقدار از تکبر به دل آدمی راه نیابد مگر اینکه به همان اندازه از عقل او کم شود، خواه اون مقدار کم باشد یا زیاد. یعنی هر مقدار که شخص تکبر داره به همون مقدار عقل نداره. خیلی روایت عجیبیه. امام صادق سلام الله علیه فرمودند هر کس بر این باور باشد که از دیگران برتر است، او در شمار مستکبران است. این همه راجع مستکبر و استکبار و اینا صحبت میکنیم، یه نشونش اینه که شخص خودش از دیگران بهتر بدونه، بالاتر بدونه، برتر بدانه، بگه من با وجود این ویژگی ها، با این فضائل، با این هی برای خودش مطلبی رو درست بکنه. و اثر وضعی که خدای تعالی برای تکبر قرار داد، اون افرادی که تکبر دارن، حالات اینطوری دارن، اثری داره. اثر وضعی که خدا قرار داد به بیان رسول خدا این است که چنین کسی خار و پست میشه. طول تاریخ رو ببینید، مستکبرین عالم در سطح بالا با همه آدم های معمولی تو خونه زندگی اینا که میبینید آدم متکبری هستن، آخرش چی میشن؟ عباد الرحمن شدن یعنی انسان انقدر در مسیر بندگی خدا تلاش کنه تا به قرب خدا برسه، به دست آوردن فضائل، دور کردن رذائل برای نزدیک شدن به خداست. خب چگونه بعد این مسیر رو طی کرد تا به خدا نزدیک شد؟ اگر در بیان قرآن کریم و کلمات رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام توجه کرده باشید، راه رسیدن به خدای تعالی عبادت است، بندگی است، پرستش است. در قسمتی از آیه 36 از سوره مبارکه نحل فرمود ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله. ما برای هر امتی رسولی رو فرستادیم، برانگیختیم تا اون شما رو بیاره به این سمت که پرستش خدا رو بکنید، خدا پرست بشید. صریح و روشن بیان میکنه صدر تعلیم همه انبیاء الهی این است که خدا رو پرستش کنید، عبادت کنید. پرستش خدا با تکبر و منم نمیسازه. این اختصاص به اسلام هم نداره، فقط چون به بیان قرآن کریم بت پرست ها هم تلاش میکنن تا با عبادت بت به بت نزدیک بشن. جالبه، چون بت رو خداش میدونه، میره در آستانه او تلاش میکنه که به خدا برسه. در آیه 3 از سوره مبارکه زمر فرمود ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اینها رو نمیپرستیم مگر به خاطر اینکه ما رو به خدا نزدیک کنن، یعنی حالا یا به خود بود یا به خالق، چون اینا تو بحث خالقیت موحدن. حالا بحثش در جای خودش. اینجا بیان میکنه که هدف همه انبیا قرب به خداست. حتی بت پرستا هم دنبال نزدیک شدن به بت خودشون هستن. پس یکی از این اوصاف بالا و با ارزش با همه مراتبی که داره، چون داریم به اینکه لهم درجاتون اندرب بهم، این مرتبه مرتبه است، مرحله به مرحله است، با همه این درجاتی که داره اون مرتبه بالا قرب به خداست، راه رسیدن هم بندگی و پرستشه. باز در آیه 206 از سوره مبارکه اعراف فرمود ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون، اونها که در مقام قرب نزد پروردگار تو هستن هیچ وقت از عبادتش تکبر نمی کنن و او رو تسبیح میگن، برای سجده میکنن. سه تا وضعیت میگه، یعنی مقربین الهی کسانی هستن که از قرب به خدا برخوردارن و این قرب به خدا سه صفت رو، مقربین این سه صفت رو قطعا دارن: استکبار ندارن، تسبیح میگن و سجده میکنن. انسان اگر بخواد به قرب خدا برسه راهی جز بندگی نداره و بنده هم خودش رو نمیبینه، خاکسار درگاه الهی است. خب مسیری که رونده خود رو به خدا دعوت میکنه و سعادت نهایی میرسونه کدوم مسیره؟ صراط مستقیم. بالاخره اون حالت نفسانی که با روح بندگی انسان برای خدا تناسب داره و انسان رو به خدا نزدیک میکنه، به بیان قرآن همین تواضعه که به عنوان اولین صفت عباد الرحمن نام برده شد. عباد الرحمن اینها یمشون علی الارض هونا، اهل تواضع هستند، سیرشون، زندگیشون، مشیشون فروتنیست، در مقابلش تکبره، خود بزرگ بینیه. انسان رو بنده شیطان میکنه و عباد الرحمن این عبد الشیطانه. خدای تعالی همه ما رو از عباد الرحمن قرار بدهد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجة حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت تقوا و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا در مقابل هیچ موجودی غیر از خدای تعالی کرنش ندارند. امیرالمومنین سلام الله علیه در بخش دیگری از حکمت 219 از حکم نهج البلاغه فرمودند و من اتا غنیاً فتواضع له لقناه ذهب ثلث دینه. این خیلی روایت قشنگی است. کسی که در نزد توانگر، یه شخص توانگری، به خاطر ثروتش کرنش بکنه، تعظیم بکنه، دو سوم دینش رو از دست داده. خیلی عجیبه. چرا این کرنش؟ میگه چه اثری داره؟ چون مقدمه میشه برای علاقمندی افراطی به دنیا، گرایش به سمت کارهای خلاف بعدش میاد، برای اینکه مال بیشتری به دست بیاره جوری پیش میره تا از بندگی خدا خارج میشه. از اون طرف هم وقتی دین تشکیل شده است از اعتقاد قلبی و بیان زبانی و عمل به اعضا و جواره، کسی که در مقابل یک ثروتمند کرنش داره قلبا به او متمایل میشه، به زبان همه از او تعریف میکنه. لذات اگر دین سه بخش داشته باشه، دو بخشش رو این هدر داد، دو بخشش رو در اون مسیر عمل کرد و دو بخش از دینش رو دست داد. خدای تعالی دستگیر همه ما در این امور باشد انشاءالله. صلواتی بفرست. پیشا پیش حلول ماه رجب رو و آغاز ماه نخست از سه ماه فصل بندگی و همچنین ولادت امام باقر سلام الله علیه رو به شما تبریک عرض میکنم. هفتمین ماه از سال، از سال قمری، رجب نام داره، با مجموعه فراوانی از فضیلت ها و رحمت الهی که این خان نعمت برای ما گسترده شده و باید بهره ببریم. ماه رجب بهار خودسازی است. اهل دل و معرفت فرصت ماه رجب را از دست نمیدن، متوجه بار عام الهی هستند و از نسیم رحمت و مغفرت خداوند تبارک و تعالی بهره میبرن. در این ماه به وسیله استغفار ظرفیت‌های معنوی خودمون رو بالا ببریم. امام صادق علیه السلام فرمودن، رسول خدا فرمود رجب ماه استغفار من است، ماه استغفار امت من است. پس در این ماه طلب آمرزش کنید که خداوند آمرزنده و مهربان است. بنابراین در بعض روایات دارن که ماه رجب ماه خداست، چون رحمت خدا در این ماه بر بندگانش سرازیره و چون رسول خدا در 27 رجب این ماه مبعوث به رسالت شد، پس ماه رسول خدا هم هست. و همچنین چون امیرالمومنین در 13 رجب به دنیا آمد، در 13 این ماه به دنیا آمد، پس ماه ولایت هم هست. می‌بینید از همه جهت این ماه ماه ویژه است. در بهار الانوار احادیث فراوانی در فضیلت این ماه بیان شده. به نظرم میرسه دوستان از همون شب اول ماه با توجه وارد این ماه بشید، اعمال رو با اخلاص به اندازه وسع شروع کنید. روزه به خصوص در این ماه فضیلت فراوان داره. امام صادق علیه السلام از پدران خودش نقل میکند که امیرالمؤمنین علیه السلام خوش داشت انسان خود را در 4 شب از شبهای سال برای عبادت فارغ سازد. 4 شب، اولین شب ماه رجب. خود این اولین شب ماه رجب موضوعیت داره. این که عرض میکنم از همون شب اول ماه با توجه وارد بشیم، ریشش روایته. بعد فرمودن شب عید قربان، شب عید فطر و شب نیمه شعبان. ماه رجب یکی از بهترین فرصت‌ها برای تقویت ایمان و تقواست. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 198 از نهج البلاغه فرمود تقوا داروی بیماری‌های روحی، مایه بینایی و درمان بی‌بصیرتی ها، شفای بیماری های ظاهری، مایه صلاح تباهی های باطنی، سبب پاکی آلودگی های درونی، عامل زدودن غبار مزاحم از دیدگان حقیقت بین، مایه آرامش و از بین رفتن ناآرامی ها و اضطراب ها و روشنی ظلمت‌های وجودی است. این تقوا. این تقوا رو چجوری باید به دست بیاریم؟ در ماه رجب فرصت فراهمه. میشه در این ماه تمرین کرد و تقوا رو در خودمون اگر نیست به وجود بیاریم که هست، و اون مقداری که هست رو تقویتش بکنیم، بیشترش بکنیم، محکمش بکنیم. این ماه به خودمون برسیم و همچنین 2 ماه آینده این دستور قرآن رو جدی بگیریم که فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای کسانی که ایمان آوردید مراقب خودتون باشید، چون اگر در راه درست باشید گمراهی گمراهان به شما ضرر نمی زند. ببینید چقدر در معرض خطری، طرف 70 ماه جبهه داشته، اون همه مسئولیت و فعالیت، در نهایت به خاطر جاسوسی برای دشمن اعدام میشه. در معرض خطری، دچار خسران ابدی میشه انسان. این هشدار جدی است که باید مواظب خودمون باشیم. شیطان کار خودش رو خوب بلده، انسان و امیال انسان رو خوب میشناسه. باید دائم توبه داشت، بازگشت داشت، از یاد خدا غافل نباشیم، از خدا بخواهیم که عاقبت همه ما ختم به خیر بشه. این عاقبت به خیری دعای همیشگیست. امیرالمومنین هم تو اون لحظه‌ای که پیغمبر اکرم بهش خبر داد شهید میشه، گفت آقا من دینم سر جاشه، دینم سر جاش هست، مسئله مهمه. از خود جا داره یه روایتی رو از مولود مبارک روز نخست ماه رجب، یعنی امام باقر علیه السلام، برای شما به عنوان عرض ادب بخونم. من هر وقت نام اهل بیت میاد معمولا سیره اون حضرات رو مطرح میکنیم. من راجع به سیره امام باقر مقداری گفتم، الان بخوام وارد بشم شاید طول بکشه. فقط یه روایت رو اشاره میکنم. این روایت رو مرحوم شیخ خور عاملی در وسائل شیعه نقل میکنه، روایت قشنگی است. حضرت فرمودن من ملک نفسه و اذا رغب و اذا رهب و اذا اشتها و اذا غضب و اذا رضیه حرم الله جسده علی النار. روایت قشنگیه. یعنی اگر کسی در 5 حالت مالک نفس خودش باشه، بدنش بر آتش حرامه. خوب دقت کنید. اول وقتی که به چیزی علاقه داره، اونجا حواسش باشه، عاشق بیقرار نشه به طوری که دیگه حلال حرام رو فراموش بکنه. دوم، اگر از چیزی میترسه یا از کسی تنفر داره، این بغض سبب کوتاهی در وظائف شرعیش نشه. مثلا دشمنی بکنه، بدگویی بکنه، غیبتش رو بکنه، این کارا رو نداشته باشه. سوم، اگر به چیزی علاقه پیدا کرد، باعث نشه که به خاطر اون علاقش به حرام بیفته. چهارم، هر وقت نسبت به کسی غضبناک شد از حق عبور نکنه. و پنجم، هر وقت از کسی خوشنود شد، این مسیر خوشنودی او رو از حق منحرف نکنه. اگر در این 5 چیز انسان مالک خودش باشه، خداوند بدن این شخص رو بر آتش حرام کرد، یعنی عذابش نمی کنه. این مقدار این روایت از امام باقر. سوم ماه رجب، یعنی 5 بهمن مصادف با 3 ماه رجب، شهادت امام هادی علیه السلامه. قبلن هم در سیره اون حضرت نکاتی رو عرض کردم. شرایط سخت استبداد عباسی زندگی رو بر امام و شیعیان سخت کرده بود. عباسی ها اهتمام داشتن علویان قدرت نگیرن تا مقدمات ظهور حجت خدا فراهم نشه. فضا رو اونقدر سنگین کرده بودند از نظر قتل و ترور و سختی هایی که بود، که نمی توانستند حتی شیعیان بگن ما دوستدار اهل بیتیم. روز علویان بهترین روش برای مبارزه با عباسیان رو تقیه انتخاب کردند، چون شرایط مبارزه فراهم نبود. برنامه دراز مدت ریختن برای کادرسازی و فراهم کردن نیروهای بصیر انقلابی. البته غیر مستقیم مبارزه می کردن. خود امام هر فرصتی که پیدا می کرد مشروعیت دستگاه بنی عباس رو زیر سوال می برد. جایگاه امامت رو تبیین می کرد، جایگاه امامت رو تقویت می کرد. زیارت جامعه کبیره، قدیریه، اینها در این زمینه بی نظیرن. ملاحظه کردید یکی از آموزه‌های امام که نیاز امروز جامعه ماست و باید به او تأثیر کنیم، توسعه روح امیدواری در جامعه بود. امام هادی با دلداری دادن و پشتیبانی از مردم، پایگاه‌های مقاومت مردمی را تقویت می‌کرد. نسبت به آینده بر چیره شدن اسلام و از بین رفتن بساط ظلم امیدوار می‌کرد. کسی از اهالی مدین از امام سوال کرد بالاخره کار متوکل چی میشه، کی تموم میشه؟ حضرت اون آیات سوره مبارکه یوسف رو که عزیز مصر خواب دیده بود، 2 تا 7 سال و اینها، اون آیات رو خوند و طبق پیشبینی امام متوکل در همون روزهای اول سال 15 حکومتش به قتل رسید. نفوذ معنوی امام بسیار گسترده بود، همه جغرافیای جهان اسلام رو گرفته بود، تحت پوششش داشت. مثلا تعداد زیادی از شاگردان امام هادی از ایرانن. تو رجال نگاه میکنید فراوانن، رازیان، خراسانیان، قمیان و امثال اینها. خب در سال 254 دستگاه حاکمه بالاخره این نفوذ معنوی و کلامی امام رو نتونست تحمل بکنه. در سال 254 قمری توسط یکی از پلیدترین و منفورترین قاصبان منصب حاکمیت اهل بیت علیهم السلام، یعنی متوکل عباسی، در 34 سال امامت، یعنی بعد از 20 سال که در تبعید بود، حضرت رو در تبعیدگاه به شهادت رسوند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. صلواتی بفرستیم. یه نکته عرض بکنم و اون این که استکبار جهانی با تمام عده و عدهش با طراحی جنگ ترکیبی بر علیه ایران در این نوبت هم شکست خورد. هیچ کدوم از نقشه هاش به نتیجه نرسید. از این ناکامی هم که داشته به شدت عصبانیه، لذا به اقدامات جدید برای جبران شکست ها و احتمال پیروزی های آینده دست زده تا مردم رو مایوس بکنه یا عصبانی بکنه، وحدت ملی رو خدشه‌دار بکنه، عمق راهبردی منطقه‌ای ایران رو از بین ببره، به خصوص از نظر دیپلماسی تنش‌هایی رو درست بکنه که این روزها می‌بینید، می‌شنوید، فراخوان می‌زنن، اینو می‌خوان، اونو می‌خوان. فاصله بین مردم و امام جامعه به وجود بیاره، بین مردم و دستگاه‌های خدمتگزار و مورد اعتماد مردم فاصله بیاندازه. مثل این که مثلا بخوان سپاه پاسداران رو در ردیف تروریست ها قرار بدن و امثال اینها، که این فقره هم هوشیاری مردم و مسئولین و هدایت های سیدون القائد کید دشمنان رو به خودشون برخواهد گردوند و وعده های الهی رو محقق خواهد کرد انشاءالله. پارلمان اروپا قدنامه داده، سپاه رو گفته تروریسته. اولا این دخالت در امور کشور و یک جنگ رسانه ایست و خودشون هم میدونن که حرف بی ربطی زدن و دارن حرف بی ربطی میزنن. البته شورای اروپا باید خیلی نسبت به عواقب این حرف و عدم وجاهت بین المللی که این حرف داره پرت باشه، که این پیشنهاد رو در جلسه پیش رویی که دارن تصویب بخواد بکنه. امیدواریم این حماقت رو نکنن و چیزی رو تصویب نکنن. مگر میشه طبق قواعد بین المللی نیروی رسمی نظامی کشوری رو تروریست اعلام کرد؟ مثلا سابقه هم نداره. البته دفعه قبلی همچین کاری رو یه قسمتی انجام دادن که بلافاصله مجلس اقدام کرد، در این نوبت هم قطعا اقداماتی رو خواهند داشت. اینا میخوان شکست‌های سیاسی و نظامی که خوردن رو اینطوری جبران بکنن ولی نمیدانند که عملگی آمریکا و صهیونیست ها رو دارند میکنند. دشمنان ایران قوی بدانند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دل مردم ایران جای دارد و با این تهمت ها و تحریف ها فاصله ای بین مردم و فرزندانشان نمی افتد. اگر لازم باشد همه به لباس سبز پاسداری که نماد افتخار و عزت انقلاب است به تن کرده و افتخار خواهند کرد. چقدر پارلمان اروپا بدبخت شد که باید با لابی ضد انقلاب ها و منافقین و صهیونیست ها برای ایران مشق شب بنویسه، برای خودش یعنی برای بر علیه ایران بخواد چیزی بنویسه. خیال میکنن با این موجی که راه انداختن میتونن برجام رو به نفع خودشون با فشار سیاسی و امتیازگیری احیا کنن. اگر سپاه نبود و اقداماتی که سردار شهید قاسم سلیمانی رضوان الله علیه انجام داد نبود، امروز اروپا از عملیات‌های تروریستی داعش در امان نبود. اگر مرزبانی نظامی و انتظامی ایران نبود، مواد مخدر زندگی در اروپا رو به صورت افسانه قرار داده بود. یقین بدانید که با این نوع از گفتمان و عملیات نمیتوانید بین مردم و مسئولین دو قطبی ایجاد کنید و فشاری بیاورید که ایران از مواضع خودش کوتاه بیاید. مردم و مسئولین در ایران بر مواضع خردمندانه و بازدارنده بر اساس منافع ملی خود تا آخر محکم ایستاده اند و عقب نشینی نخواهند کرد. نکته دیگری عرض کنم، در دوران دفاع مقدس امام فرمودن جنگ در رأس همه اموره. البته همون موقع هم صدام فقط گوش به حرف امام داد، یعنی جنگ رو در رأس امور خودش دونست، تا آخر جنگ هم لباس در تن خودش در نیاورد، لباس جنگ محکم به حرف امام گوش داد. امروز هم وقتی به بیان امام المسلمین و تأکید و تکرار اون نگاه میکنیم، باید بگیم جهاد تبیین در رأس همه امور است. چرا؟ چون ما در یه جنگ فراگیر و همه جانبه ادراکی و شناختی قرار داریم. خوب به این بیان این مقدار صحبتی که امروز دارم توجه بکنید. امروز دشمن با تمام ترفندها و ابزارهای خودش در نظام ادراکی جامعه و فعالان جبهه انقلاب اختلال ایجاد میکنه، تلاش میکنه بر 6 محور اثر بگذاره: محور باورها، تشخیصها، ارادهها، اعتمادها، امیدها و اتحادهای مردم. روی این 6 تا کار میکنه. نسل جوان به خصوص مورد هدف جدی است، نسلی که اولا ذهنیتی از انقلاب و دشمنی‌های دشمنان و دوران دفاع مقدس و امثال اینها رو نداره و ثانیاً میتونن به سرعت با همه فضاها و جریانات داخلی و بین المللی ارتباط بگیره و متاسفانه نحوه مواجهه تبیینی جریانات انقلاب شکل جهادی نداره، نه بخشای مردمیش و نه حاکمیتیش. حرکاتی هم که دیده میشه جهادی نیست، در حالی که معنای جهاد به کار گرفتن تمام توان است و ما در صحنه جهاد نمیبینیم. کارهای انجام میگیره ولی جهادی نیست. جنگ شناختی با اطلاعات شروع میشه، یعنی اون چه مهمه و کار رو پیش میبره اطلاعات دانستنی هاست. بعد با استفاده از فناوری ها شناخت افراد رو تغییر میدن. توجه داشته باشید جنگ شناختی فقط مبارزه با آنچه مردم فکر میکنن نیست، بلکه مبارزه با طرز تفکر آنهاست. تلاش میکنن فکر کردن تو عوض کنه، یعنی اگر بتوانن طرز فکر مردم رو تغییر بدن این کار رو میکنن. و این مطلب خیلی، این مطلب که از میکنم خیلی حساستر، قدرتمندتر و فراتر از جنگ روانیه. عرض کردم باور رو تغییر میدن. حالا از باورهای سیاسی بگیرید تا باورهای اقتصادی، فرهنگی، اعتقادی، حجمه هایی که گاهی میبینید میشه ریشش همینجاست. مثلا در باور اعتقادی این که خدای تعالی علت العلل همه اموره، این که دیگه جز باورهای هر موحدی است که علت هر چیزی و هر واقعه خدای تعالی است. در عالم هیچ چیزی غیر از خدای تعالی مؤثر نیست و هیچ چیزی از قدرت خدای تعالی خارج نیست. البته خدای تعالی برای تحقق امری از امور اسباب رو مقدر کرده، اسبابی رو در نظر گرفته. این اسباب دخیلن در انجام یا انجام نشدن، اما علت العلل نیستن، علل جزئیان. میتونن خدا او رو مؤثر قرار داده برای یه چیز، طبیعت رو قرار داده، ابر و باد و خورشید و اینا رو قرار داده برای اینکه یه عواملی به وجود بیاد، عواملی ترک بشه. اینا مطلب مسلمیه، از آیات و روایات هم به دست میاد، در مباحث اعتقادی هم ثابت شده، در ادعیه هم دائم میخونیم همین حالی که هست که خدا این اسباب رو اینگونه کن، اون اسباب رو اینگونه کن. خب ولی وقتی بنابر تخریب یک باور میشه، میخوان یه باوری رو از ذهن ببرن، وقتی میبینن در جریان جهاد تبیین مسیری در حال طی شدن است که محکم و با دقت داره کار میکنه، اول کلمات گوینده رو تحریفش میکنن، جابجاش میکنن، بعد تیتری که ربطی به اون بحثی که گفته نداشته رو درست میکنن و بعد از اون ناجوان مردانه و با هماهنگی کامل اون باور رو میکوبن، یک باوری رو میکوبن. هفته گذشته نمونش رو دیدید. جنگ شناختی زمان و مکان و تعلیم و تعطیل، زمان و مکان و تعطیلی و تسلیم و صلح و امثال اینها نداره. تا غلبه بر فکر و اندیشه در طرف مقابل انجام نگیره این جنگ ادامه داره. میدان جنگ در جهاد تبیین مبارزه همیشگی جریان حق و باطله. جریان باطل با دقت قلب کجا؟ قلب حقایق، قلب واقعیت ها. این جریان باطل با دقت تمام اون قلب رو هدف میگیره، نشانه میگیره، با تزیین و تصویل از یه طرف و ایجاد ترس و ناامیدی از طرف دیگه، با انکار و تحریف و پنهان کردن موفقیت های جبهه حق از طرف سوم، و با سیاه نمایی و بزرگ نمایی ضعف ها از طرف چهارم، عملیات فریب افکار و باورهای عموم مردم و خواص جامعه را انجام میده. در اینجا فضای تبیینی، فهم صحنه، میدان و اهمیت مبارزه‌ای که جریان داره یکی از نیازهای جبهه انقلابه. ما فقر و محرومیت و رنج رو به سرعت متوجه میشیم، سریع میفهمیم فلانجا بیماری هست، طرح میریزیم، مثل همین طرح محرومیت زدایی، جلسات مکرر، تخصیص بودجه، به کار گرفتن امکانات اقدام میکنیم، بالاخره این محرومیت جدایی صورت میگیره. اما از اینها مهمتر اختلالی که دشمن با تمام قوای خودش در نظام ادراکی جامعه به وجود آورده رو توجه نمیکنیم و جبهه انقلاب هنوز اقدام جهادی لازم و ظرفیت خودش رو پای کار نیاورده. من اینو مقدمه گفتم برای یک کلمه و این است که در ایام دهه فجر یکی از فرصت‌های ناب برای تبیین این جهاد تبیین رو در این دهه همه به عهده بگیرن، هر کس به اندازه خودش، در چهار محور، چهار سوال اساسی که به خصوص برای جوان‌ها این چهار سوال رو تبیین کنید، ترویج کنید، تبیین کنید. یک، چرا انقلاب شد؟ چرایی انقلاب، چرا انقلاب کردیم؟ دو، چگونه انقلاب کردیم؟ این تبیین بشه، توضیح داده بشه. بحث‌های مفصل و نقض اینجا وجود داره، نقض شیرین که جوانان اگه بدونن و توجه داشته باشن درشون خیلی مفیده. سه، دستاوردهای انقلاب. انقلاب چه دستاوردهایی داشت که تا امروز انجام گرفته که دشمن با دقت تمام این دستاوردها رو تضعیف میکنه، کم میکنه، کم نشون میده، بد نشون میده. خیلی لااقل این کتاب صعود 40 ساله رو بخونی. 7 دستاورد مهم رو رهبر انقلاب حفظه الله در همین بیانیه گام دوم بیان کردن. این 7 دستاورد رو روش کار کنید، دقت کنید. و چهارم، آینده انقلاب چه خواهد شد؟ آینده انقلاب چه خواهد شد؟ اینم نیاز به تبیین داره. اونجا هم 7 مسئله دیگه وجود داره که در جلسه من برای دوستان عرض کردم. به هر تقدیر اینها در فرصت دهه مبارکه فجر و ایام بهمن بخشی از تبیین باید به همین مباحث متوجه باشه. من دیگه وقت گذشت، نکات دیگه هم بود که حالا انشاءالله در فرصت دیگری عرض خواهیم کرد. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما، شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم.